علیه این اقدامات آمریکا تحریک شد و به خیابان‌ها آمدند و این هم یکی از دلایل شکست حمله نظامی آمریکا به یمن بود. فکر می‌کنید که به هر حال تا کجا این مسئله پیش بره؟ یعنی ممکنه ادامه داشته باشه این درگیری‌ها؟
بله، من معتقد هستم که ممکن هست ادامه داشته باشه. ببینید، آمریکایی‌ها یک نبرد رو شروع می‌کنن اما به فکر پایان اون نیستن و پایان اون رو ملت‌ها رقم می‌زنن. همونطوری که در عراق آمریکایی‌ها حمله کردن، عراق رو تصرف کردن، اما چه کسی پایان نبرد عراق رو رقم زد؟ این ملت عراق بودن که آمریکا رو بیرون کردن. در افغانستان هم همینجور، آمریکا 20 سال وقت گذاشت، حمله کرد، هزینه داد و اما با خفت و خالی و بدون دستاوردی از افغانستان بیرون رفت. میخوام اینو عرض بکنم که در یمن هم همین اشتباه رخ داد. در واقع ایالات متحده آمریکا و تصمیم سازان این کشور هنوز در حال و هوای دهه 90 به سر میبرن و از قدرت خودشون و همچنین قدرت مخالفانشون تصور اشتباهی رو دارن و این تصور اشتباه باعث میشه که دست به تصمیمات و اقدامات نابخردانه بزنن و حمله به یمن هم یک اقدام نابخردانه بود که در آینده مشخص خواهد شد که آمریکا چقدر در ارزیابی‌های خودش دچار اشتباه شده. بله. و آرزو میکرد که کاش این حمله رو انجام نمیداد.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای تقوی‌نیا از اینکه با ما گفتگو کردید و استفاده کردیم از نظرات جناب عالی.
خواهش می‌کنم، خدا
متشکرم، باتون خداحافظی می‌کنیم. گفتگو کردم با آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین‌الملل. فرصت بریم سراغ پیام‌های شما که مثل همیشه با برنامه رویداد در ارتباط هستید و با سوال نظرسنجی البته ارتباط برقرار می‌کنید و نظر خودتون رو می‌فرمایید. ببینیم که دوستان خوبمون در خصوص این سوال نظرشون چی هست. به نظر شما چرا غزه به عنوان نماد مقاومت فلسطین شناخته شده است؟ گزینه اول مقاومت بی‌واسطه و گزینه دوم جهانی شدن مقاومت در غزه. اما دوستانی که به این سوال پاسخ دادن، دوست خوبمون با شماره 912-4309 گزینه اول یعنی مقاومت بی‌واسطه رو انتخاب کردن. شنونده محترمی با شماره 911-1242 ایشون هم گزینه اول یعنی مقاومت بی‌واسطه رو انتخاب کرد. دوست عزیز دیگری با شماره 936-2593 ایشون جهانی شدن مقاومت در غزه رو انتخاب کردن. شنونده عزیزمون 938-8402 ایشون هم مقاومت بی‌واسطه رو انتخاب کرد. حتما در فرصت‌های دیگه ادامه پیامک های شما رو خواهم خوند، اما اجازه بدید که بپردازیم به موضوع 101 روز شکست رژیم اشغالگر و پایداری مقاومت در غزه. در مورد این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای اصغر زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای زارعی سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم خیلی کرمی بنده هم خدمت شما همینطور همکارانتون سرانگان خوب برنامه رویداد رادیو گفتگو عرض سلام، وقت خیلی بره.
درود بی پایان بر شما. آقای زارعی، در 101 روز از نبرد مقاومت در غزه چطور نقشه های میدانی رژیم صهیونیستی برهم زده شده؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، با گذشت بیش از 101 روز از آغاز طوفان الاقصا و علارغم همه علوم درومه که راه انداختن مقامات رژیم جدید صهیونیستی که ما در بسیار فوری و در روزهای آتی دستاوردهای بزرگی رو نوید می‌خواهیم داد و حماس رو از بین خواهیم برد و منطقه رو از وجود حماس تخلیه خواهیم کرد و علی‌رغم همه بمباران‌ها، موشک‌باران‌ها و جنایاتی که انجام دادن در این 101 روز ما می‌بینیم که هیچ گونه دستاوردی رژیم جدید صهیونیستی علی‌رغم همه حمایت‌هایی که از نایه دولت‌های مثل ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خصوصاً انگلیس و فرانسه و آلمان و برخی دیگر کشور صورت گرفته، هیچ دستاورد قابل ملموس و قابل توجهی رو به دست نیاورده، غیر از کشتار و ایجاد نفرت و انزجار جهانی امروز هیچ حاصلی برای سران فاسد رژیم جدید صهیونیستی ایجاد نشده. شما ببینید با دادن تلفات سنگین، خسارات بسیار بسیار سنگین که در هیچ یک از جنگ‌های گذشته برای اونها قابل احسان نبوده، امروز مجبور شدن بخش قابل توجهی از نیروهای خودشون از مناطق شمال غزه و برخی مناطق دیگه تخلیه و عقب بیارن. افسردگی و سرخوردگی و مشکلات روانی که امروز بر سربازان و نیروهای مسلح رژیم جدید صهیونیستی حاکم شده در تاریخ منحوس این رژیم با گذشت بیش از 75 سال بی سابقه بوده. به لحاظ اقتصادی، امنیتی، سیاسی، نظامی در همه عرصه‌ها امروز رژیم جدید صهیونیستی در سخت‌ترین و بدترین شرایط حیات منحوس خودش به سر می‌بره و علی‌رغم همه حمایت‌هایی که از این رژیم صورت گرفته، شما می‌بینید که امروز مقاومت موفق شده کاملا این رژیم رو در محاصره خودش قرار بده. مقاومت یمن، این نیروهای سرافرازی که در این منطقه بعد از یک جنگ 10 ساله‌ای که با ائتلاف عربی غربی عبری داشتن و موفق شدن کشورهای ائتلاف رو شکست بدن و هیچ دستاوردی در اونجا کسب نکردن، امروز تونستن دریای سرخ رو برای اونها تبدیل به یک جهنم بکنن و از حضور و تردد شناورهایی که به سمت بنادر رژیم جدید صهیونیستی حرکت میکنن یا محموله‌هایی رو به اون سمت میبرن رو توقیف بکنن یا مورد اصابت قرار بدن. و علی‌رغم همه تلاش‌هایی که آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف دریایی در زمان نگهبان سعادت دنبال میکرد، ابتدا گفتن 40 کشور و شما دیدی در این اقدام جنایتکارانه اخیری که انجام شده دو سه روز گذشته فقط چند کشور محدود و انگشت شمار با این دولت ایالات متحده همکاری کردن و اون هم بیشتر اسمی بود. تنها کشوری که کاملا همراه بود در این جنایات رژیم انگلیس بود و آقای ریشی سوناک نخست وزیر هندی الاصل انگلیس بود که متاسفانه در این جنایات و آدمکشی و جنایات جنگی همراه و همسو رژیم جدید صهیونیستی و آمریکا گام برداشتن. و ما می‌بینیم که در اونجا هم قطعاً هیچ دستاوردی نخواهند داشت و رژیم آمریکا و انگلیس و سایر متحدینشون می‌دونن که مقاومت یمن تمام توانمندی‌های خودش رو حفظ کرده و بلافاصله پاسخ اونها رو خواهد داد و داد. این دو روز گذشته چندین کشتی و حتی ناو آمریکایی و انگلیسی رو مورد اصابت قرار داد. در منطقه هم شما می‌بینید که مقاومت در لبنان، در جولان، در سوریه، در عراق، در همه نقاط کاملا اماکن و پایگاه و مراکز حساس سنتکام یا نیروهای تروریستی آمریکا رو مورد اصابت قرار میده. حملات گاه و بیگاهی که به این مراکز صورت گرفته بی سابقه بوده و آمریکایی‌ها و متحدین اونها عاجز هستن از هر گونه واکنش و پاسخگویی و پیام‌ها و به هر حال حضورهایی که وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن در برخی کشورهای منطقه داشته برای جلوگیری و متوقف کردن حملات مقاومت به نیروهای آمریکایی در این مناطق می‌بینیم که هیچ طرفی نبستن و کاملا در یک انفعال و یک سرخوردگی کامل به سر می‌برن و رژیم جدید صهیونیستی هم کاملا می‌بینه که هیچ توانمندی و ظرفیت جدیدی رو برای مقابله با این توانمندی‌ها در اختیار نداره.
بله جناب زارعی، تحولات میدانی و تحولات سیاسی در مسائل این روزهای منطقه چه تغییراتی پیدا کردن؟
ببینید همونطور که اشاره فرمودی بعد از 101 روز از آغاز این جنگ شما میبینید که در صحنه میدانی سرزمین‌های اشغالی در نوار غزه و کرانه باختری امروز شما میبینید که مقاومت دست برتر رو داره و با وارد کردن خسارات و تلفات سنگین در غزه و همینطور در کرانه باختری این حرکت مسلحانه شروع شد و حتی نفوذ برخی از نیروهای مسلح کرانه باختری رو به شهرک یهودی نشین ادورا داشتیم که بی سابقه بود تا کنون. و میبینیم که نیروهای فلسطینی در کرانه باختری هم تدریجا دارن مسلح میشن و از حرکت‌های ایزایی و خیابانی به سمت حرکت‌های مسلحانه روی آوردن. در غزه خب همه چی مشخصه و کاملا می‌بینیم که دست برتر رو داره و علارغم گذشت 101 روز توانمندی‌های مقاومت و نیروهای حماس دست نخورده باقی مونده و دارن با تمام توانشون خسارات و تلفات سنگینی رو به نیروهای جنایتکار و کودکاش و رژیم جعلی سنیسو وارد میکنن. در سایر نقاط میدانی هم همونطور که اشاره کردم در دریای سرخ و قابل مندب یمن کاری کرده کارستون و این برای همه جهانیان امروز یک سوال جدی است که ملتی که 10 سال سابقه جنگ رو با عربستان و متحدین اون داشته امروز اومده در برابر ابرقدرتی که ادعا داره و مدعی به هر حال قدرت برتر جهان است این گونه میسته و مقاومت میکنه. در لبنان همینطور شما میبینید حزب الله قهرمان چگونه نیروهای رژیم جعلی سنیسی رو در مناطق اشغالی شمالی سرزمین های اشغالی به سطوح آوردن. در جولان امروز هم شاهد حملاتی بودیم که علی الظاهر از طرف نیروهای مقاومت عراق صورت گرفت. انفجار بزرگی که در بندر استراتژیک حیفا اتفاق افتاده.
بله.
شما ببینید امروز صحنه کاملا صحنه برعکس شده و رژیم جعلی سنیسی داره هزینه هایی رو پرداخت میکنه که دولت تبهکار و فاسد آقای نتانیاهو داره حتی شهروندان خودش رو هم به سمت نابودی و در واقع میخای تابوت رژیم جعلی سنیسی رو بیش از پیش داره آماده و مهیا میکنه و این رژیم در سراشیب سقوط و شکست نهایی است.
بسیار همعالی، خیلی متشکرم جناب زارعی از اینکه با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، وقت شما بخیر.
خدا نگهدار شما. اما بریم اطلاعات بیشتری در خصوص انتخابات امسال دریافت کنیم با آیتمی که همکارانم از جناب آقای اسلامی تهیه کردن.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. در خصوص تبیین یا توضیحی که نسبت به ماده 79 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید اشاره بکنم، هیچ نامزدی حق نداره علیه سایر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب در فضای حقیقی و مجازی درج آگهی و نشر محتوا داشته باشه. اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌ها نیز ممنوعه. مسئولیت رصد و جلوگیری از بروز این تخلفات توسط پلیس فتا خواهد بود و ضابطین قوه قضاییه. حالا اگر یه همچین تخلفی به هر حال شکل گرفت، حتما به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد و نامزد حق داره در پاسخ به اون در حقیقت مطالب خلاف واقع دفاعیات خودش رو به رسانه متخلف ارسال بکنه و اون رسانه هم میباید حد اکثر ظرف 24 ساعت نسبت به چاپ و انتشار مطالب اقدام بکنه. رسانه ها و پایگاه خبری، شبکه های مجازی و نظایر اون مانعی نداره در چارچوب نقد منصفانه انتشار مطلب بکنن در خصوص نامزدها. در حقیقت بر اساس قانون این فرصت در اختیار رسانه ها قرار گرفته، چنانچه رسانه ها و شبکه های مجازی زمانی حق اعلام انصراف نامزد رو دارن که اعلام انصراف آن نامزد توسط هیئت اجرایی مرکزی حوزه انتخابی مربوطه تایید شده باشه. این به این معناست که زمانی که رسانه ها میتونن این اعلام انصراف رو داشته باشن که حتما هیئت اجرایی انصراف اون نامزد رو اعلام کرده باشه و لذا این امکان فراهم هست. پس جمع‌بندی بکنم در خصوص مطالب خلاف واقع، هیچ نامزدی در حقیقت این حق رو نداره، چنانچه این اتفاق بیفته حتما نامزد محترم میباید این فرصت براش فراهم باشه که دفاعیاتش رو منتشر بکنه.
روی موج خبر با انتخابات. سید محمد تقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور طی سخنانی اظهار داشت در خصوص انتخابات و اهمیت آن و راهبردهای آن که مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند حتما نمایندگان محترم احزاب در کلامشان خواهند گفت. وی افزود ما در بحث اجرا تمام مسائل انتخابات گذشته را بررسی کرده و نیازها را برطرف کرده ایم و باید بگویم به لحاظ زمانی از انتخابات گذشته جلوتر هستیم. در انتخابات امسال 4000 شعبه بیشتر از گذشته در نظر گرفتیم تا سهولت در امر رای گیری صورت بگیرد. علیرضا افشار مدیر اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی در نشست خبری جبهه مردمی ایران قوی گفت جبهه مردمی ایران قوی در انتخابات سال 1400 ریاست جمهوری شکل گرفت تا همراه با جذب تشکل‌های مردمی مشارکت حد اکثری را در انتخابات شاهد باشیم. ایشان افزودند معتقدیم حکومت ما مردم سالاری دینی است و حضور احزاب و تشکل‌ها در این باره نقش مهمی میان ملت و حاکمیت ایفا می‌کنند. اهمیت و نقش تبیین دستاوردهای انقلاب در افزایش مشارکت مردم. رئیس ستاد انتخابات استان گلستان تاکید کرد که پیرو جهاد تبیین بایستی لزوم مشارکت مردم در انتخابات و نیز دستاوردهای انقلاب اسلامی تشریح شود. سید علی مهاجر رئیس ستاد انتخابات استان گلستان در مصاحبه با برنامه رویداد با اشاره به وظیفه هیئت‌های اجرایی به منظور انتخاب شعب اخذ رأی گفت در استان گلستان 1513 شعبه را مشخص کردیم که نسبت به دوره قبل 9% افزایش شعب را شاهد هستیم. تا بتوانیم با این افزایش رفاه و دسترسی مردم را به شعب برای رای دادن بهتر صورت دهیم.
انتخابات در پیش داریم.
یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات
اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره.
تلاش میکنم
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره،
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره،
میتوانه اثر بگذاره، باید این زمینه کار کنه و تواصل بالحق.
این حق
توازی به هم
وظیفه همه است.
امروز احساس
وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، توازی به هم وظیفه همه است.
کماکان با ادامه برنامه رویداد در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما بپردازیم به موضوع بعدی، 22 شهید دانش آموز در حمله تروریستی کرمان. در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای مشتبه شجاعی، کارشناس سیاسی. آقای شجاعی سلام و درود به شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سرکار خانم کرمی، عرض سلام دارم خدمت مردم خوبه ایران اسلامی. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای شجاعی، این اقدام تروریستی علیه دانش آموزان در کرمان به نظر حضرت عالی نماد چه مسئله‌ای در جهان میتونه باشه؟
خب من اولا تسلیت مجدد عرض میکنم به همه خانواده‌های داغدار این حادثه تروریستی و آرزوی صبر برای اونها از درگاه خداوندم و آرزوی انشان عافیت برای مجروحین و در واقع مصدومین این حادثه. خب خدمت شما هستم. همونطوری که جناب عالی بهتر از ما مستحضرید، عاملان و آمران حادثه انفجار در مزار شهید سلیمانی رو واقعا باید همون کسانی بدونیم که شخص شهید سلیمانی رو ترور کردن. همون کسانی هستن که در زمان حیات این شهید بزرگوار از او در امان نبودن و از روز شهادت تا به امروز نیز در واقع از ضرباتی که یاران شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی به اونها وارد کرده در امان نیست. هر چند بعد از اینکه به هر حال گروه تروریستی داعش این مسئولیت این جنایت رو پذیرفت، اما خب ما معتقدیم و دیدگاه ما بیانگر این موضوع هستش که داعش در واقع هم پیاده نظام رژیم صهیونیستی و امریکایی هستند.
بله.
هم یه پادگان نظامی برای اونها هستند. گرچه خب میدونید که داعش تا الان جنایت‌های خیلی زیادی رو انجام داده، اما به نظر میاد که عملیات تروریستی اخیر در این بازه زمانی که خب در واقع میشه گفت که در بازه‌ای که همزمان با سالروز شهادت شهید سلیمانی به عنوان پرچمدار مبارزه با داعش بوده،
بله،
این نکته قطعی رو در واقع القا میکنه که نیروهای تکفیری و عاملین و عاملین اصلی اینها کینه خیلی زیادی از شهید سلیمان به عنوان پرچمدار مبارزه با تکفیر و تروریسم در منطقه دارن. از طرفی در این بازه زمانی نیروهای تکفیری در واقع توان عملیاتی خودشون و قدرت سابق خودشون رو به واسطه مجاهدت‌های شهید بزرگ و شهید سلیمانی و مدافعین حرم از دست دادن و صرفا برای اینکه بتونن یه عملیات کور رو در واقع برای ارائه گزارش به اربابان خودشون داشته باشن، این اقدام رو انجام دادن. در همین واضح زمانی ما شاهد این هستیم که در واقع در این مقطع، همزمانی این مقطع با نزدیکی به ایام انتخابات، در واقع همون پروژه نخنمای شکست خورده قبلیشون و اینکه بتونن کشور و فضاشون امنیتی نشون بدن، این در واقع ملتهب بکنن فضا عمومی کشور رو و کشور از حالت عادی خودش خارج بکنن و امنیت روانی و امنیت عینی و ذهنی جامعه رو به خاطر بیاندازن، برای کم کردن مشارکت مردم و برای در واقع کم کردن سرمایه اجتماعی مردم صورت می‌گیره. از طرف باید این رو هم عرض بکنم که شکست‌هایی که به صورت در واقع مداوم در رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصا متوجه اون شده، قطعاً برای انحراف افکار عمومی،
بله،
در واقع رو میاره به این اقدامات و خب از بازوها و ظرفیت‌های تهمانده ظرفیت‌های خودش در منطقه داره استفاده می‌کنه. من باید عرض بکنم خدمت شما که در کنار در واقع جمعیت کثیری از هموطنانمون که به شهادت رسیدن، جمع دانش آموز و حتی فرهنگی هم حضور داشتن که خب این نشون میده که اونها به اتفاق خانواده‌های خودشون در این حادثه شرکت کرده بودن، کمک میکردن و مواکب رو اداره میکردن. 20 دانش آموز، حتی تعدادی دانش آموز از یک خانواده، این خودش نشون میده که ظرفیت انقلابی و روحیه انقلابی و مکتب شهید سلیمانی در جامعه زنده هست و این پرتپش هست. مرکز این تپش هم واقعا در اون ایام مزار شهید سلیمانی بود و خب همه ما متأثر شدیم. این رو بگذاریم کنار متاسفانه جنایتایی که امروز رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام میده، نشون میده که استکبار و عوامل اون در منطقه و حامیان اونها امروز قید و بندی در واقع جنایتهای خودشون ندارن، یعنی محدود به هیچ نوع تفکر حقوق بشری یا در واقع ساختار حقوق بشری نیستن. به اعتقاد من، همونطوری که عرض کردم و باز هم تکرار رو تاکید میکنم،
بله،
جنایت تروریست‌ها در کرمان قطعا برای القای ناامنی در ایران بوده، قطعا برای وارد کردن کشورمان به جنگ با رژیم صهیونیستی بوده، زیر سوال بردن اعتبار بازدارندگی کشورمون و همونطور که در انتهای مطالبم عرض کردم، امنیتی سازی فضای جامعه برای تاثیرگذاری بر انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و در واقع مجلس خبرگان بوده. امریکا سرکار خانم کرمی رو به اصول هستش، نظام تک قطبی جای خودش رو داره به نظام چند قطبی و بازیگران برسه. جدید منطقی و جهانی میده. اسرائیل هم روز به روز داره به پایان خودش نزدیکتر میشه، که میبینید داره دست و پا میزنه در،
بله،
در واقع قوتور هست در عالم جنایت‌های خودش. این بخشی از همون در واقع تایید مطالبی هست که من خدمتتون عرض میکنم.
ممنونم آقای شجاعی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فرصت گفتگو با شما متاسفانه به پایان رسیده با توجه به وقت کممون. انشالله در یه برنامه دیگه باز هم در خدمت شما خواهیم.
متشکرم.
شما خداحافظ. خدا نگهدارتون.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، رویداد.
اما دادگاه منافقین و معرفی متهمان، در مورد این موضوع گفتگو می کنم با جناب آقای علیرضا چناری، کارشناس سیاسی. آقای چناری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم کرمی، همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب برنامه تو مرز سلام و وقت بخیر دارم در خدمت
شما. درود بی پایان بر شما. آقای چناری، محاکمه در دادگاه تهران چقدر میتونه ظرفیت حقوقی و قضایی در نظام جهانی علیه منافقین رو ایجاد کنه؟ شما نظرتون چیه؟
خدمتتون عرضم که امروز در واقع به معنای واقعی کلمه خوب افکار عمومی و ملت شریف و شهید پرور ایران در طول 40 و چند سال گذشته در همه صحنه و همه عرصه ها پا به پای نظام، انقلاب، امام و رهبری در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی آنچه در تبع اخلاص داشتن داشته هاشون رو در تبع اخلاص گذاشتن. یکی از مطالباتی که در این عرصه داشتن احقاق حق خونهای پاک بیگناهی که به دست جنایتکاران منافقین در زمینه های مختلف و عرصه های مختلفی که ددمنشانه جوانان عزیز ما رو به خاک خون کشیدن جز مطالبات افکار عمومی بوده و هست و خوشبختانه این دادگاه تشکیل شده و با تأخیری 14 دهه‌ای در واقع از دوشنبه هفته جاری آغاز به کار کرده. دادگاهی که متهمان اون 4 دهه قبل از ایران گریختن و غایب محکمه هستن، اما غیبت اونها معانه بررسی جنایتاشون قطعا نخواهد بود. جنایات منافقین در ایران آنگونه مشهود هستش و تنفر ملت از اونها چنان آشکاره که
بله،
شاید کمتر کسی متوجه ضرورت محاکمه اونها و صدور حکم علیه اونها بشه.
بله،
این یکی از تبعات مثبتش این میشه که افکار عمومی در این عرصه به میزان جنایات منافقین و ایادی حامی اونها در نظام سلطه و نظام های تروریستی و حامیان دروغین حقوق بشر دست اونها رو میشه برای همه مردم ما و همه افکار عمومی جامعه بین المللی و به معنای واقعی کلمه احکام قضایی باعث میشه که ایران برای توقیف و استرداد محکومان در عرصه های بین المللی اقدامات عملیاتی رو انجام بده، از همه ظرفیت های سازمان های مختلفی که در این فضا میشه وارد مذاکره شد و دادخواست داده بشه و بیگناهی و مظلومیت و جنایتکاران بودن دست نشانده های امریکایی ها، اسرائیلی ها و انگلیسی ها که همون منافقین کوردل بودند در واقع به مردم جهان و افکار عمومی جهان شناخته بشه و به معنای واقعی کلمه برگزاری این دادگاه در رسانه‌های بین‌المللی هم همونطوری که استحضار دارید بازتاب وسیعی داشته.
بله،
گرچه رسانه‌های ضد کشور ما و ضد ایرانی کوشیدن که در واقع بیش از گذشته با بمباران رسانه‌ای خودشون از اثرگذاری برگزاری این دادگاه در واقع تلاش کردن که اون رو کم بکنن، اما با انعکاسی که توسط جوانان ما، نوجوانان ما در تشکل‌های دانشجویی، در تشکل‌های کارگری، در اساتید دانشگاه‌ها در روزهای اخیر آحاد ملت با همه صفوف ایفای نقش کردن و دستگاه قضایی ما و قوه قضاییه ما و دستگاه دیپلماسی ما هم در این عرصه میبایستی از همه الزامات و ابزارهای خودش برای انعکاس در واقع اون نکات ناشناخته پرونده های این جنایتکاران تلاش بیش از گذشته خودش رو بکنه که به اندازه در واقع اون بضاعت خودمون بتونیم ادای دینی در حق شهدامون داشته باشیم و نسبت ملت عزیزمان در عرصه بین المللی بتونیم ادای وظیفه بکنیم انشاءالله.
بله، بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه به سوال ما خیلی گسترده و خیلی عالی پاسخ دادید. استفاده کردیم از صحبت‌های شما. آقای چناری، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا یار و نگهدار شما.
خداحافظتون.
خدا. Thank you.
شنوندگان عزیز، رویداد امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.